رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
به شما بخیر شنونده های عزیز، سلام علیکم. امیدوار هستیم که روز خوش را در پیش رو داشته باشید. ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن دی سی است. من قدیر مشرف هستم و شما آواز ما را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 میشنوید. در سرخط خبرها، یک خبرنگار ایرانی در حلب سوریه کشته شده است. رقم تلفات انفجار در بلوچستان پاکستان به 50 تن رسیده و ترکیه شهروندانش را از سفر به ایالات متحده هشدار داده است. امروز یک شنبه 23 عقرب سال 1395 خورشیدی است. شنونده های عزیز، که با 13 نوامبر سال 2016 میلادی مطابقت دارد. در برنامه این نیم ساعت بر علاوه خبرها، گزارش‌های از منطقه و جهان خواهیم داشت که در مورد نقش علما و متنفذین در آگاهی دهی خانواده ها در مورد اضرار بیماری پولیو شامل آن است. امید تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل خبرها. دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، برای تشکیل کابینه‌اش مصروف انتخاب اشخاص است. در میان افرادی که قرار است در پست وزارت خارجه دوره حکومت آقای ترامپ برگزیده شوند، بر علاوه باب کراکر، سناتور و رئیس کمیته امور خارجه مجلس سنا، نام زلمه خلیلزاد، سفیر پیشین آمریکا در افغانستان و عراق نیز با چشم می‌خورد، که در دوره کاری رئیس جمهور بوش من حیث نماینده آمریکا در ملل متحد نیز ایفای وظیفه کرده است. هیلری کلینتون، نامزد دموکرات در انتخابات پیشین ایالات متحده، جیمز کومی، رئیس اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI را به خاطر شکست فاحش خود در انتخابات 8 نوامبر مقصر دانست. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
خانم کلینتون که با تمویل کننده ارشد مبارزات انتخاباتیش روز شنبه صحبت میکرد، گفت کومی به خاطر ارسال نامه‌ای به کنگرس درباره ایمیل های کلینتون مسئول شکست وی میباشد. تقریبا تمامی نظرسنجی ها پیش بینی کرده بود که هیلری کلینتون از دونالد ترامپ جمهوری خواه سبقت دارد و احتمال پیروزی وی بیشتر از ترامپ بود. آقای کومی چند روز پس از ارسال نامه گفت که با بررسی ایمیل ها به نتیجه نرسیده و خانم کلینتون کدام جرمی را مرتکب نشده است. خانم کلینتون روز شنبه در صحبت تلفنی با هواخواهان خود گفت ستاد انتخاباتی وی و حزب دموکرات 900 میلیون دلار از بیش از 3 میلیون تمویل کننده انفرادی جمع‌آوری کرده بود.
ادامه خبرها. اشتون کارتر، وزیر دفاع ایالات متحده، به خاطر کشته و مجروح شدن نظامیان آمریکایی و یک سرباز پولندی در پایگاه میدان هوایی بگرام ابراز تأسف کرده است. در حمله انتحاری روز شنبه در بگرام 4 آمریکایی کشته شدند که 2 آن نظامی و 2 دیگر آن قراردادی بودند. نحوه داخل شدن حمله کننده انتحاری در داخل پایگاه هوایی بگرام با توجه به تدابیر شدید امنیتی سوالات زیادی را برانگیخته که تا هنوز بدون پاسخ مانده است. آقای کارتر در این اعلامیه گفته است که در آن حمله 16 نظامی آمریکایی و یک سرباز پولندی نیز مجروح شدند. آقای کارتر تاکید کرده که همچو حملات نمیتواند ماموریتشان را برای حفاظت از آمریکا و کمک برای شکوفایی افغانستان خدشه‌دار سازد. طالبان مسئولیت آن حمله را به عهده گرفتند. ارنا، شبکه رسمی ایران، از کشته شدن یک خبرنگار تلویزیون دولتی آن کشور در سوریه خبر می‌دهد. به نوشته ارنا، محسن خزایی، خبرنگار صدا و سیما، روز شنبه 22 عقرب در درگیری‌های شهر حلب در شمال سوریه جان خود را از دست داده است. ارنا گروه‌های شورشی حاضر در شرق حلب را مسئول حمله راکتی خواندند که در اثر آن خبرنگار صدا و سیما کشته و فیلمبردار محلی خزایی به نام تامر صندوق مجروح شده است. شهر حلب از آغاز اعتراضات مردمی به این سو میان نیروهای دولتی و مخالفان تقسیم شده اند. رقم تلفات ناشی از انفجار بم در محل عبادت صوفی ها در ایالت بلوچستان پاکستان به 50 تن رسیده و مقامات شمار مجروحین را 100 نفر اعلام کردند. گروه داعش مسئولیت حمله را در آرامگاه شابلال نورانی به عهده گرفته است. باز هم از میرویس رحمانی می‌شنویم.
یک مقام ایالت بلوچستان به اسوسییتد پرس گفته است که صعب العبور و کوهستانی بودن مسیر انتقال مجروحین را به شفاخانه دشوار ساخته بود. خانواده ها، زنان و کودکان هین انفجار در محل تجمع کرده بودند. گروه داعش گفته است که حمله کننده آنان شیان را هدف قرار داده است. انفجار روز شنبه در بلوچستان در حال صورت می گیرد که قرار است نواز شریف صدر اعظم پاکستان روز یک شنبه با آن ایالت برود. رئیس حکومت ایالتی بلوچستان گفته است رقم درست تلفات روشن نمی باشد و تا روز یک شنبه مشخص خواهد شد، اما تاکید کرد که حین انفجار در محل نزدیک به 500 نفر حضور داشت.
آواز ما را از واشنگتن میشنوید. جنگ چند هفته اخیر در حلب 508 کشته بر جا گذاشته که شامل افراد ملکی و جنگجویان هر دو جناح درگیر می باشد. گروه ناظر حقوق بشر سوری در لندن با تایید این خبر می گوید که در میان کشته شدگان 90 جنگجوی خارجی، 83 سرباز اردو، 28 شبه نظامی حزب الله و 41 جنگجوی ایرانی و عراقی شامل است. از جانب دیگر نیروهای حکومت اسد روز شنبه کنترل مناطق را دوباره در دست گرفتند که در دو هفته گذشته شورشان تصرف کرده بود. ترکیه به شهروندان آن کشور که خواهان سفر به ایالات متحده اند هشدار داده گفته است که مظاهرات خشونت‌آمیز به تعقیب برنده شدن دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و افزایش حملات فیزیکی و لفظی و آزار و اذیت یک نوع فضای ضد مهاجرت و نجات پرستانه را در آمریکا ایجاد کرده است. در اعلامیه‌ای که در وبسایت وزارت خارجه ترکیه روز شنبه به نشر رسیده آمده است که این مظاهرات گاهی اوقات اعمال جرم و خشونت را در بر دارد و با توجه به اوضاع موجود به گفته اعلامیه واضحاً مظاهرات برای مدت ادامه خواهد داشت. ترکیه در اوایل ماه نوامبر ایالات متحده را به خاطر تصمیم خروج خانواده‌های کارمندان کنسولگری آمریکا در استانبول به بعد انتقاد گرفته بود. و خبر آخرم این که وزارت داخلی ترکیه روز شنبه فعالیت 370 انجمن مدنی را به اتهام ارتباط با دهشت افغانی توقف داده و پلیس بر چندین دفتر آنان حملهور شده اعضای جامعه مدنی را بازداشت کرده است. منشی عمومی اتحادیه و ببخشید منشی عمومی اتحادیه وکلای ترقی خواه می گوید که حکومت درباره آن بازداشت شده ها هیچ گونه توضیحاتی نمی دهد. نرگس ارسلان گفت که سرکوبی های جدی علیه هر نوع سازمان، انجمن و یا گروه مخالف حکومت اردوغان ادامه دارد. اما وزارت داخله گفته است که ترکیه باید علیه تهدیدات متعدد دهشت افغانی اقدام کند. ترکیه به خاطر اقدامات سرکوبگرانه خود در ماه جولای و از آن به بعد تحت انتقاد شدید نهادهای داخلی و بین‌المللی قرار گرفته است. و با اینجا می‌رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
مشکلات امنیتی و تا اندازه‌ای هم مخالفت خانواده‌ها با تطبیق واکسن پولیو باعث شده واقعات جدید پولیو در افغانستان ثبت گردد. اگر طفل سالم و صحتمند می خواهید، فرزندان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید.
سلام و صبحتان بخیر شنوندگان عزیز. میرویس رحمانی هستم با ارائه بخش گزارش های برنامه این ساعت. ساعت 6:38 دقیقه صبح وقت افغانستان است. ریاست حج و اوقاف فاریاب می گوید که یکی از وظایف مهم و اصلی علمای دین، تنویر از آن آمه در بخشای مختلف بخصوص راجع به صحت از دیدگاه دین اسلام می باشد. و گفته این مقامات این ریاست به تمامی علما وظیفه سپرده شده که در رابطه به مزایای واکسین پولیو یا فلج اطفال از طریق منابر مسجدشان تبلیغ نموده و در این عرصه به مردم آگاهی بیشتر دهند. نصیر احمد ازبک اغلو از فاریاب گزارش می دهد.
افغانستان کشوری هست که اکثریت مردم آن مسلمانند و به عقاید دینی احترام دارند. به همین سبب تبلیغات علمای دینی از طریق منابر مساجد در رابطه با مزایا و تطبیق بهتر واکسین پولیو یا فلج اطفال خیلی مؤثر دانسته می شود. مولوی گل احمد لطفی مسئول بخش ارتباطات ریاست ارشاد و حج اوقاف ولایت فاریاب با رادیو آشنای صدای آمریکا گفت برای آگاهی عامه در رابطه با فواید و تطبیق واکسین پولیو از طریق منابر مساجد با تمامی علمای دینی و ملایمامان مساجد بارها جلساتی از سوی این ریاست برگزار شده و برایشان وظیفه سپرده شده است. آقای لطفی افزود مردم از قوانین و دستورات اسلامی پیروی می کنند و تنها علمای دینی می توانند اذهان عامه را روشن سازند و سطح آگاهی مردم را در بخش واکسین پولیو بلند ببرند. و باور آقای لطفی تبلیغات از طریق علمای دینی در خصوص واکسین پولیو 100% نتیجه مثبت خواهد داد.
در جلسات ریاست محترم صحت عامه هم اشتراک کردیم با شمول دیگه همکارا و از ژورنالیستا. در خود ریاست هم با علما و خطبا جلسه گرفتیم از روی طرز العمل طبق لایحه وظایف. علما و اماما و خطبای کرام وظیفه میتیم راجع به ارتباط صحت از دیدگاه دینی مقدس اسلام و راجع به ارتباط امراض پولیو و سایر مرضها و اضرار مواد مخدر و سایر موضوعات برنامه مشخصی داریم. در علمای کرام وظیفه میتیم اونا از طریق منابر و مساجد اذهان عامه را روشن میسازن. یقینا چنانچه که والدین مکلفیت دارند در نام نیک اولاد و در تعلیم قرآن اولاد، در حفاظت و مواظبت اطفالم مکلفیت رسمی دارند.
محمد ظاهر انیق باشنده شهر میمنه با رادیو صدای امریکا گفت مردم به سخنان علمای دینی اعتماد و احترام میکنند. با باور آقای انیق به همین دلایل تبلیغات از طریق منابر مساجد از سوی امامان درباره صحت به خصوص مزایای واکسین پولیو یا فلج اطفال خیلی مؤثرند.
همان طور که میدان جامعه سنتی است که بیشترین افراد جامعه یا مردم ما اعتقادشان یا اعتمادشان در رابطه با علما است، آنها زیادتر به علما اعتقاد دارند و از آنها پیروی میکنند. ضمن از اینکه علمای کرام در مورد اعتقادات دینی روزهای جمعه در منابر خطبهشان را ارائه میکنند، در مورد صحت از آن جمله که مرض پولیو یک مرض کشنده است تبلیغهایشان را ما چندین بار شنیدیم و بسیار تاثیرگذار است و از آنها استفاده کردیم.
این باشنده شهر میمنه از تمامی علمای دین خواست به منظور آگاهی بیشتر افراد جامعه در رابطه به مرض کشنده پولیو تبلیغاتشان را افزایش دهند تا هیچ طفلی مصاب به این مرض نشود. اما نعمت الله یکی دیگر از شهروندان شهر میمنه ولایت فاریاب به رادیو آشنا گفت اکثر علمای دینی به دلایل مختلف در زمینه واکسین پولیو تبلیغ نمی کنند.
اکثر وقت در مسجد به خاطر ادای فرض نماز جمعه اشتراک میکنم. با تاسف که علمای کرام در موضوع واکسین و پولیو صحبت نمیکنن. نمیدونم دلیل از این تا به حال مشخص نشده از کدام دید یا تبلیغ نمیکنن، اما این مرض خیلی کشنده و خیلی به روان و فیزیک اطفال ضرر داره.
بیخبری مردم در زمینه تطبیق واکسین پولیو همیشه مشکل آفرین بوده است. بناهن آگاهی عامه یکی از کارهای مهم مسئولین صحی و از مسئولیت‌های اساسی علمای دینی و ملایمامان مساجد می باشد تا در رابطه با مسائل مختلف به ویژه واکسین پولیو و تشویق مردم برای واکسین کردن اطفالشان برنامه های آگاهی دهی را روی دست گیرند. نصیر احمد ازبک‌اوغلو، رادیو صدای آشنای امریکا، فاریاب.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پس از سلب صلاحیت 3 وزیر کابینه حکومت وحدت ملی گفت که آوردن تغییرات در کابینه در زمان کنونی پرهزینه است. در این حال ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه سلب صلاحیت وزرای خارجه، فواید عامه و کار امور اجتماعی توسط ولیسی جرگه آن کشور را غیر موجه خوانده است. در مورد گزارش داریم که با هم بشنویم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شنبه شب پس از آن با هیئت اداری و رؤسای کمیسیون‌های ولیس جرگه دیدار کرد که 3 وزیر کابینه حکومت توسط ولیس جرگه سلب صلاحیت شد. رئیس جمهور غنی به اعضای ولیس جرگه گفت که آوردن تغییرات در ساختار کابینه افغانستان در حال حاضر پرهزینه می باشد. چون به گفته وی روند بلدیت وزیر جدید با نحوه کار و درک مشکلات وزارتخانه تحت امرش زمانگیر است. آقای غنی همچنین افزود که کابینه کنونی افغانستان به تازگی قوام یافته و مشکلات را درک کرده است. او از اعضای ولسی جرگه خواست تا به اعضای کابینه کشور اجازه دهند که این قوام محکمتر و اساسی تر شود. رئیس جمهور افغانستان همچنین گفت که ولسی جرگه نباید وزرای کابینه را به شکل انفرادی تحت فشار قرار دهد، بلکه به گفته او تمام کابینه در کل باید به خاطر انجام مسئولیت‌های خود زیر فشار قرار بگیرد. ولسی جرگه افغانستان روز شنبه وزرای خارجه، فواید عامه و کار امور اجتماعی را نخست استعضا و سپس بعد دلیل عدم مصرف بودجه انکشافی و تخلفات در مصرف بودجه سلب صلاحیت کرد. اما شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دلایل استعضای وزرای کابینه توسط ولسی جرگه را غیر موجه خواند.
ببینید ماده 92 قانون اساسی صراحت داره که دلایل رأی اعتماد باید موجه باشد، ولی دلایلی که امروز وکلا داشته از دید حکومت موجه نیست، به خاطر که اینا رو بر اساس قطعه 94 خواستن، در حالی که وکلای محترم در رابطه با مصرف بودجه سال جاری معلومات کافی نداشتن.
معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان افزود که حکومت خواستار به تعویق افتادن روند استهزایی وزرای کابینه کشور است. اما همیرا ایوبی نماینده مردم در ولسی جرگه افغانستان میگوید که استجواب و استهزای وزرای حکومت حق قانونی و از جمله صلاحیت های اعضای ولسی جرگه می باشد و حکومت حق مداخله در آن را ندارد.
ما فکر می کنم که یعنی حرکت خود رئیس جمهور یا عرض ریاست جمهوری یک حرکت غیر قانونی در مخالفت با قانون اساسی افغانستان است. این مسئولیت برمیگرده بر وکلا خلایتشان است و این که این 15 وزیر دیگه هم رای عدم اعتماد میگیره یا نمیگیره این برمیگرده با مسئولیت های خاص شورا.
اعضای ولسی جرگه تصمیم گرفتند تا آن عده وزرای حکومت را که کمتر از 70% بودجه انکشافیشان را به مصرف رسانیدند استعضا کنند. از جمله همه وزارتخانه های افغانستان 18 وزارتخانه کمتر از 70% بودجه انکشافی خود را مصرف کرده است. کارشناسان اقتصادی دلیل اصلی عدم مصرف بودجه انکشافی توسط وزارتخانه های افغانستان را نبود ظرفیت در ادارات آن کشور می دانند. سید محمد تینگار استاد اقتصاد در دانشگاه کابل است.
اکثر پروژه ها اصلا خیلی موجود می باشند، یعنی قبلا پلان دقیق ندارن، پول زیاد می خواهی و پول بس مصرف کرده نمی توانند. یک اینمی باعث ازی می شوند، چون ظرفیت هم نیست و پول زیاد خواسته می شوند. سوم پسادی داری گفتم برش کردن اشاره کردیم پروسه پیچیده و مغلقه تدارکاتی و امی تجیری پلان هایی که باید چه شوه برای سالهای بعدی و در نظر گرفتن می شوند.
آقای تینگار افزود که ولسی جرگه افغانستان حق دارد نحوه مصرف بودجه توسط وزارتخانه ها را کنترل کند. اما او گفت که اعضای ولسی جرگه در بسیاری موارد به جای کنترل در نحوه مصرف بودجه انکشافی وزارتخانه ها مداخله می کنند. وزرای کابینه افغانستان در حال به خاطر عدم مصرف بودجه از سوی ولسی جرگه سلب صلاحیت می شوند که جامعه جهانی در نشست بروکسل بیش از 15 میلیارد دلار کمک را تا سال 2020 به افغانستان وعده سپرد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
و گزارش هم در مورد تولید کفش هایی که با رشد کودک بزرگ می شود. حدود 300 میلیون کودک در سراسر جهان کفش ندارند و آنان در معرض ابتلا به بیماری های ناشی از میکروب های مختلف قرار دارند که از طریق خاک و جلد پاهایشان با آنان سرایت می کند. مرد از ایالت آیداهوی ایالات متحده یک رای حل عملی را برای کودکان پا برهنه دنیا مد نظر گرفته و آن تولید کفش های است که اندازه آن با رشد کودک بزرگ می شود و مشکل خریداری کفش ها برای اطفال بی‌بضاعت را مرفوع می سازد. گزارش جنسو خبرنگار صدای آمریکا را از لیلی ما حبیب عظیمی می شنویم.
این اطفال خوشحالند که آنها یک جفت کفش نو دارند که همیشه برابر پایشان خواهد بود. کفش اهدا شده می تواند به 5 اندازه مختلف تبدیل شود و برای چند سال به قدر کافی دوام نماید.
So it grows in three places. The front. اندازه این کفش ها سه قسمت تغییر می کند. از قسمت جلو، از اطراف با یک زنجیر و از قسمت عقب با یک تسمه سگک دار. تا 5 سال می توان از این کفش ها استفاده کرد. تلان از رابر تایر و بخش بالایان از یک نوع چرم با کیفیت ساخته شده.
ساختن این کفش ها ناشی از افکار کنتن لیست، کسی که باره به عنوان یک رضاکار در یک یتیم خانه در کینیا کار می کرد.
And there was a little girl in a white dress walking next to me, and I just remember looking down and seeing how small her shoes were.
یادم میاد که وقت به پایین نظر کردن متوجه شدم که تا چی حد کفش به پاهایش تنگ بود. آنقدر که او مجبور به قطع کردن قسمت جلو آن شده بود و انگشتانش از آن بیرون برآمده بود. به این فکر شدم که کفش باشد که بتواند همراه با این طفل یک جا رشد کند.
اما آن نظریه را به واقعیت بدل کردن کار سهلی نبود. بالاخره در سال 2009 یک سازمان غیر انتفاعی به نام Because International ایجاد شد. این جفت کفش که لی در دفتر خود نگه داشته تعهد است که سپرده بود.
I told myself I would not get new shoes until the idea was done.
تا زمانی که نظریه عملی نشود بوت نو به پا نخواهم کرد. بنابراین آن بوت ها را من برای مدت بیشتر از 5 سال پوشیدم. زمانی که ما در نهایت سازمان کفش های روبرشت یا گروینگ شوز را ایجاد کردیم، بالاخره یک بوت نو خریدم.
تا کنون با سازمان هایی که صحیح من همکاری میکنیم. Because International بیشتر از 50,000 جفت کفش را به 70 کشور فرستاده است. این کفش ها دو اندازه دارد که به تناسب پای اطفال بین سنین 4 الی 9 سال است و اندازه بزرگتر آن که برای اطفال تا سنین 14 می باشد.
The majority of our shoes are going to East Africa, so Kenya.
اکثر کفش های ما به شرق آفریقا و به کشورهای کنیا، یوگاندا، ایتوپیا و نیز به هایتی، نیکاراگوا و بخشی از کشورهای دیگر آمریکای لاتین فرستاده می شود.
لی اشاره می کند که بسیاری از اطفال که در مناطق نامناسب، آلوده و کثیف زندگی می کنند، میکروب بسیاری از بیماری ها از طریق خاک با کف پاهای برهنه و از آن به بدنشان انتقال می کند. وی علامه می کند که این یک چیز کم است که واقعا باعث تفاوت بزرگ در راه سالم نگه داشتن و شاد بودن اطفال می شود و باعث آن می گردد که آنها برای موفقیت فرصتهای بیشتری حاصل کنند.
صدای امریکا، آشنای شما.
با انتخاب دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور ایالات متحده، احتمال احیای مجدد روابط کشیده دراز مدت میان واشنگتن و مسکو وجود دارد که روی اوکراین، سوریه، حملات اینترنتی و کنترل صلاحیت می ایجاد شده بود. در جریان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، ترامپ جمهوری خواه و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اظهارات مثبتی را در قبال همدیگر داشتند. اما صعود آقای ترامپ به قصر سفید به باور کارشناسان روسی و سایرین حامل پیشبینی نادرست خطرناک نیز می باشد و آن این که آقای ترامپ و پوتین به این باور برسند که درباره یکدیگر قضاوت نادرستی را انجام دادند. به مطلب در رابطه از قدیر مشرف توجه کنید که با استفاده از آژانس رویترز تهیه شده است.
مقامات آمریکایی و تحلیلگران خصوصی پیش بینی می کنند که آقای پوتین به گونه علنی از تحریک کردن دونالد ترامپ پیش از آن که در سال 2017 به کار خود آغاز کند پرهیز خواهد کرد. فیونا هیل، یک پژوهشگر ارشد در انستیتوت بروکینگز بر رویترز گفت که پوتین این توانایی را دارد تا برای پیشبرد منافع خود راه‌های متفاوت را استفاده کند. با باور این پژوهشگر، بسیاری اوقات دیپلماسی تاکتیکی ممد واقع می شود. هل که در دوره کاری جورج دبلیو بوش و باراک اوباما به حیث افسر استخبارات ملی آمریکا کار کرده است، میگوید که اکنون واشنگتن و مسکو در حالت آتش بس موقتی قرار دارند. رئیس جمهور روسیه درست ساعت پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده پیروزیش را تبریک گفت و تاکید کرد که علاقمند بهبود روابط مسکو و واشنگتن می باشد.
با تکرار گفتم که روابط و وضعیت ضعیف کنونی میان واشنگتن و مسکو ناشی از اشتباهی روسیه نمی باشد. روسیه آماده است و می خواهد روابط خود را با ایالات متحده به طور کامل اعاده کند.
اما آقای پوتین یک بار دیگر تاکید ورزید و گفت که احیای دوباره روابط میان دو کشور دشوار خواهد بود، ولی روسیه آماده است نقش خود را در این امر ایفا کند. در جریان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، دونالد ترامپ به خاطر ستایش پوتین با عنوان یک رهبر مقتدر و گفتن این موضوع که روابط آمریکا با روسیه می باید بهبود بخشیده شود، تحت انتقاد شدید هیلری کلینتون رقیب دموکرات وی قرار گرفته بود. آقای ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی و مناظرات تلویزیونیش بهبود روابط با روسیه را به نفع هر دو کشور پنداشته بود.
من نه پوتین را خوش دارم و نه هم بد می‌بینم. فقط فکر می‌کنم که اگر در کنار کشور دیگری بودم می‌توانیم در کنار روسیه قرار گرفتن کدام کار بدی نمی‌باشد. من معاملات بزرگی برای یک کشور انجام خواهم داد. به کشورمان و موفقیت کشورمان علاقه‌مند می‌باشم.
آقای ترامپ در آن مصاحبه تلویزیونی گفته بود که رئیس جمهور روسیه دوست وی نیست، ولی خواهان هر آنچی است که به نفع کشورش باشد. این اظهارات آقای ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوریش حربه خوبی به دست هیلری کلینتون رقیب انتخاباتیش داده بود و بارها به خاطر ابراز اظهارات مثبت درباره شخصیت و رهبریت ولادیمیر پوتین تحت انتقاد قرار گرفته بود. اما گویا آن همه تلاش ها به جایی نرسید و دونالد ترامپ با یک پیروزی غیر قابل انتظار در ایالت های متحول انتخابات ریاست جمهوری را برنده شد. آقای پوتین سال گذشته ترامپ را یک شخص واقعا عالی و با استعداد خطاب کرده بود و کرملین روز پنجشنبه گفت که پالیسی خارجی رئیس جمهور تازه منتخب ایالات متحده به طور قابل ملاحظه با رهبر روسیه نزدیکی دارد. مایکل مکفال، سفیر پیشین ایالات متحده در مسکو در زمان حکومت آقای اوباما گفت که ولادیمیر پوتین ظاهرا انتظار خواهد کشید تا ببیند که آیا می تواند با ترامپ برای رفع تعزیرات وارده علیه روسیه روی کشیدگی های ناشی از اوکراین به توافق دست یابد یا خیر. یک مقام آمریکایی گفت که در سوریه به نظر می رسد آقای پوتین توقف حملات هوایی را به منظور اهداف بشردوستانه علیه شورشیان میانه رو در شرق حلب تمدید کند تا با آقای ترامپ فرصتی داده باشد تمایل خود را در مورد اظهاراتی که در جریان مبارزات انتخاباتی برای تقویت و بهبود روابط میان روسیه و آمریکا بیان کرده بود تایید کند. اما مقامات آمریکایی هشدار می دهند که روسیه تا هنوز هم علاقمند حملات بیشتری است، به ویژه پس از آنکه کشتی تیاره بردار روسی در آبهای شرق مدیترانه لنگر انداخته است. اینکه این احتمال اعاده روابط میان مسکو و واشنگتن تا چه زمان ادامه خواهد یافت و آیا به کرسی عمل خواهد نشست یا خیر، تا چند ماه آینده روشن خواهد شد.
و اکنون توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 2، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 8، آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 12، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 5، آسمان صاف. کندهار بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 3، آسمان صاف. بامیان بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 4، آسمان صاف. فیض‌آباد بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 2، آسمان صاف. خوست بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 8، آسمان صاف. فرا بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 7، آسمان صاف. و در کندوز بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 7 درجه سانتیگراد پیشگویی شده است و آسمان صاف خواهد بود.
خلاصه چند خبر. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده برای تشکیل کابینه‌اش مسئول انتخاب اشخاص است. در میان افرادی که قرار است در پست وزارت خارجه دوره حکومت آقای ترامپ برگزیده شوند، زلمه خلیلزاد، سفیر پیشین آمریکا در افغانستان و عراق نیز با چشم می‌خورد که در دوره کاری رئیس جمهور بوش به حیث نماینده آمریکا در ملل متحد نیز ایفای وظیفه کرده است. هیلری کلینتون نامزد دموکرات در انتخابات پیشین ایالات متحده، جیمز کومی رئیس اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI را به خاطر شکست فاحش خود در انتخابات 8 نوامبر مقصر دانست. اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده به خاطر کشته شدن و مجروحیت نظامیان آمریکایی و یک سرباز پولندی در پایگاه میدان هوایی بگرام ابراز تأسف کرده است. ارنا، شبکه رسمی ایران، از کشته شدن یک خبرنگار تلویزیون دولتی آن کشور در سوریه خبر می‌دهد. و ترکیه به شهروندان آن کشور که خواهان سفر به ایالات متحده اند هشدار داده است و گفته است که مظاهرات خشونت‌آمیز و تعقیب برنده شدن دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری یک نوع فضای ضد مهاجرت و نجات پرستانه را در آمریکا ایجاد کرده است. پایان اخبار.
خب
خب شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت دوم برنامه صبحگاهی امروز یک شنبه رادیو آشنا صدای آمریکا که خدمت شما تقدیم شد. من قدیر مشرف، میرویس رحمانی و انجینیر برنامه از حضور شما مرخص میشیم. برنامه های رادیو آزادی ساعت 7 صبح وقت افغانستان تا چند ثانیه دیگر آغاز میشه. نشرات تلویزیون آشنا ساعت 6 شام فراموش نکنید و 7 شام که نشرات رادیو آشنا آغاز میشه و 7 و نیم ما با نشرات دری در خدمت شما قرار میگیریم. شما را به خدا میسپاریم. خدا و خنده با همه ایتان دارد.